سلام، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. اول تر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. برنامه جهانی غذا میگوید که در نتیجه کمک‌های وسیع به مردم افغانستان، شمار افرادی که در این کشور غذای کافی ندارند از 20 میلیون نفر در زمستان و بیش از 15 میلیون نفر در ماه می 2023 کاهش یافته. اما این اداره سازمان ملل متحد در توییترش امروز گفت که باید با ادامه حمایت برنامه جهانی غذا و شرکایش اطمینان حاصل شود که میلیون‌ها تن از افراد آسیب پذیر در افغانستان در آشیان نخواهند ماند. بر اساس ارقام ملل متحد، حدود 29 میلیون نفر در افغانستان به کمک‌های بشری نیاز دارند. اداره هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد یا اوچا میگوید که افغانستان یکی از کشورهای خیلی آسیب پذیر در برابر تغییرات اقلیمی است. این اداره در توییترش امروز گفت که افغانستان شامل ده کشور است که بیشترین آفات اقلیمی و طبیعی را تجربه میکند. به گفته اوچا، خشکسالی در افغانستان در حال تجدید است که بر اثر آن زندگی مردم متاثر شده و گرسنگی افزایش می‌یابد. و گفته این اداره ملل متحد افغان‌ها برای مبارزه با تغییرات اقلیم به حمایت عاجل نیاز دارند. شمار تلفات ناشی از سرازیر شدن سیلاب و لغزش زمین در کره جنوبی به 32 نفر رسید. بر اساس گزارش رسانه‌های این کشور، 6 جسد صبح امروز از یک تونل در شهر مرکزی اوسونگ یافت شد. دست کم 10 تن از افراد هنوز ناپدیدند. مقام‌ها به این باورند که شمار قربانیان شاید دیگر هم افزایش یابد. باران‌های موسمی در کره جنوبی از اواخر هفته گذشته ادامه دارد که سیلاب‌ها و چند مورد لغزش زمین را به دنبال داشته. جریان برق در برخی از ساحات به طور موقت قطع شده. بیش از 7000 نفر به مناطق مسئول منتقل شدند. و تیم ملی کرکت بنگلادش در دومین بازی 20 اوره تیم ملی کرکت افغانستان را با تفاوت 6 ویکت شکست داد. در این بازی بنگلادش با برنده شدن قرعه از تیم کرکت افغانستان خواست تا بتینگ یا توپ زنی کند. افغانستان هدف 119 دوش را باز دست دادن 7 بازیکنش تعیین کرد، اما این هدف را بنگلادش باز دست دادن 4 بازیکنش تعقیب کرد. بنگلادش در اولین بازی 20 اوره به روز جمعه با تفاوت 2 ویکت افغانستان را شکست داده بود. بنگلادش سلسله بازی 20 اوره را در برابر تیم افغانستان برنده شد. اما پیش از آن افغانستان در سلسله رقابت‌های 5 اوره یا یک روزه در برابر بنگلادش برنده شده بود. خبرهای افغانستان و جهان روز رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. داشته های این برنامه حکومت طالبان ادعا می کند که یک مخفیگاه گروه داعش را دیشب در ولسوالی بگرامی کابل هدف قرار داده. آیا گروه داعش به مثابه خطر جدی به طالبان است؟ این را از یک آگاه امور امنیتی پرسیده ایم.
ما به این موافق هستم که داعش برای فعلا نه، بلکه در دراز مدت برنامه داره تا با کشورهای همسایه افغانستان از خاک افغانستان تهدیدات را متوجه بسازه.
در ادامه از نشست بعدی فرمت مسکو به شما میگوییم که از نماینده های طالبان برای اشتراک در آن دعوت شده. شگوفه بارگزی که در سریال گلچیره نقش مرکزی را داره میگوید که این سریال آبی پیام به دختران از حقوقشان است.
پیام ما از طریق سریال گلچیره اویده خود دختر خانمایی است که قربانی خواهشات فامیل خود میشه.
در مسائل مربوط به جهان، از هشدار روسیه در مورد استفاده از مهمات خوشه‌ای از سوی اوکراین جزئیات می‌دهیم. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام و شب شما بخیر. فرشته نگاه هستم و شما رو به این برنامه خوش آمدید میگم. عقاب پیکار در بخش تکنیک با ما همراهی میکنه. حکومت طالبان میگوید که شب گذشته در یک پناهگاه شاخی ولایت خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش در مربوطات ولسوالی بگرامی کابل عملیات کرده. خبرگزاری دولتی باختر در کنترل حکومت طالبان تنها از راه‌اندازی عملیات خبر داده اما چیز بیشتر نگفته. اما یک منبع آگاه به رادیو آزادی گفت که در این عملیات چندین تن از افراد مسلح داعش کشته شدند. جزئیات در این گزارش.
حکومت طالبان یک بار دیگر از راه‌اندازی یک عملیات بر یک مخفیگاه شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش در کابل خبر داده است. خبرگزاری دولتی باختر در کنترل حکومت طالبان شبه گذشته نوشته بود که این عملیات در ولسوالی بگرامی ولایت کابل راه اندازی شده، اما در این باره جزئیات بیشتر ارائه نکرده است. اما یک منبع آگاه حکومت طالبان به شرط افشا نشدن نامش بر رادیو آزادی ادعا کرد که در این عملیات که شبه گذشته در شهرک میرویس ولسوالی بگرامی ولایت کابل بر یک خانه انجام شد، دو تن از افراد مسلح شاخه ولایت خراسان گروه داعش کشته شده و یک تعداد سلام و مهمات آنها نیز به دست آمده است. من به افزوده که این افراد از دیر زمان به این سو تحت نظارت حکومت طالبان قرار داشتند و عملیات را هم همین نیروهای ویژه استخبارات طالبان انجام داده است. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان و عبدالمتین قانه سخنگوی وزارت داخله حکومت طالبان به پرسش‌های رادیو آزادی در مورد این عملیات پاسخ ندادند، اما خبرگزاری اسلامی افغان AIP نیوز به نقل از برخی منابع ادعا کرده که در این عملیات 3 تن کشته شده و 6 تن بازداشت شدند. در خبر این هم آمده است که در میان کشته شدگان یک زن نیز شامل است و بازداشت شدگان شامل 2 زن و 4 کودک می باشد که در این میان یک میرسلاح نیز به دست آمده است، اما تا هنوز هیچ منبع رسمی این معلومات را تایید نکرده است. تا هنوز هویت کشته شدگان هم مشخص نیست. این بار نخست نیست که حکومت طالبان از راه‌اندازی عملیات بالای پناهگاه‌های شاخه خراسان داعش در کابل خبر می‌دهد. پیش از این نیز بارها از راه‌اندازی عملیات در مناطق مختلف کابل خبر داده است. با تاریخ 9 ماه می سال جاری میلادی، خبرگزاری باختر تحت کنترل حکومت طالبان خبر داد که در نزدیکی کوچه شمشاد چراهی بادخاک انجینر عمر مان واری ولایت خراسان داعش کشته شده است. با همین گونه طالبان در هرات، نیمروز، مزار شریف، ننگرهار و کنر از عملیات بر ضد افراد مسلح ولایت خراسان گروه داعش خبر داده و ادعای کشته شدن افراد مهم این گروه و بازداشت آنان را کرده بودند. اما با این همه مقام‌های مختلف گروه طالبان بارها از نابودی گروه داعش در افغانستان سخن گفتند. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در ماه مارچ سال جاری میلادی در گفتگو با تلویزیون ملی تحت کنترل حکومت طالبان گفت که در افغانستان داعش وجود ندارد. اما شورای امنیت سازمان ملل متحد به تاریخ 8 مارس در یک گزارش خود گفت که دست کم 23 گروه حراس افغان در افغانستان فعال است و این گروه ها می توانند که پناهگاه های امنی در این کشور پیدا کنند. شورای امنیت در این گزارش در مورد افزایش افراد مسلح داعش و تهدیدات آن در افغانستان نیز هشدار داده بود. از سوی دیگر جنرال مایکل کوریلا فرمانده عمومی فرماندهی مرکزی سنتکام امریکا با تاریخ 2 ماه مارس در نشست سه‌ماهه کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان امریکا گفت در حال حاضر شمار افراد مسلح داعش در افغانستان به 2250 تن میرسد، اما طالبان این گفته ها را رد کرده بودند. این در حالی است که در برخی عملیات ولایت خراسان گروه داعش مقام های بلندپایه طالبان از جمله والی، فرماندهان و عالمان طرفدار طالبان کشته شدند.
از ادعای حکومت طالبان شنیدید که گفته یک مخفیگاه گروه داعش را دیشب در ولسوالی بگرامی کابل هدف حمله قرار دادند. همین موضوع را با محمد رادمنش آگاه امور امنیتی به بس گرفتم و در نخست ازش پرسیدم که طالبان از یک سو داعش خطر جدی نمی‌پندارند و از یک سو چندین بار ادعا کردند که پناهگاه های داعش در نقاط مختلف افغانستان مورد عملات قرار دادند. آیا داعش میتونه که به یک خطر جدی به حکومت طالبان مبدل شوه؟
شما میدانید که با در نظر داشت وضعیت اقتصادی و سیاسی افغانستان، گروه های متعدد تروریستی در افغانستان حضور دارند. اکنون دیده میشه که زیادتر گروه داعش در شرق افغانستان متمرکز شده و گروه های دیگه از کشورهای مثل چین، تاجیکستان و ازبکستان و بعضی کشورهای عربی و خود پاکستان در این گروه شاملند و از وضعیت فقر در افغانستان استفاده میبرند و روز تا روز حتی از داخل طالبان هم اینها سربازگیری دارند. به این اساس هست که فکر میشه که گروه داعش که در افغانستان حضور دارد در بخش وسیع از جغرافیای افغانستان به فعالیت‌های مختلفه امروز از نگاه سیاسی و ایدئولوژیک پرداخته و گاهی هم که در مرکز افغانستان اینها افشا میشند طالبان بر علیه ازوا کدام عملیات را که بتوانه سرکوبگر دایمی داعش باشد نمی‌دانم.
حکومت طالبان از سوی هیچ کشور در نزدیک به دو سال به رسمیت شناخته نشده. آیا طالبان توانایی مبارزه با خطر داعش دارن یا می خطر افزایش عملات داعش؟ چرا که داعش دمی مدت که طالبان به قدرت رسیدن دوباره برخی از عملات سرخطساز مرگبار هم انجام دادن.
خب معلوم میشه که از وضعیت طالبان نظر به مسائل سیاسی و دیپلماتیکی دنیا مشاهده میشه، از وضعیت بلند امنیتی برخوردار نیستن، چون اینها دارای اردو، پلیس و امنیت مسلکی نیستن. اینها هم اردوی الجاری دارن و گروه داعش هم از همین قماش هست و اینها سلفی هایی هستن که کوشش کردن به جذب گروه های دیگه هم از نگاه مالی بپردازن. به این اساس دیده می شود که طالبان قدرت مبارزه علیه مخفیگاه های داعش را به او صورتی که بتوانند در خارج عملیات بر علیه ازیا را هم ندارند. معلوم میشه که افغانستان اکنون دارای گروه های متعدد تروریستی از جمله داعش است و داعش قوی ترین نیرویی است که بر علیه طالبان فعالیت های تروریستی را انجام میده و طالبان به علت ازی که نتوانستن به خواسته های جامعه جهانی جواب بدن، از این نگاه هم وضعیتشان به مشکلات مواجه میشه، یعنی از سبقه سیاسی ضعیف برخوردار هستن.
تا چی حد گروه داعش میتونه که از قلمرو افغانستان خطر ایجاد کنه به کشورهای دیگر؟ چون کشورهای همجوار مثل تاجکستان، مثلا روسیه، اینا همه ایشان از ایران از داعش اینا بیم دارن و همچنان نگرانی خود همواره یا مطرح کردن.
ما به این موافق هستم که داعش برای فعلا نه، بلکه در دراز مدت برنامه داره تا با کشورهای همسایه افغانستان از خاک افغانستان تعدیدات را متوجه بسازه. اکنون در افغانستان حدود 6000 نفر از گروه های متعددی که در افغانستان وجود داشتن با داعش بیعت کردن. این غوری ها انصارالله تاجیکستان، تحریک اسلامی ازبکستان که طالبان نتوانستن آنها را اکمال بکنن، اونها تصمیم های برون مرزی دارن، با گروه داعش جذب شدن. به این اساس ما میخواییم که بگوییم که طالبان قدرت اجرای فعالیت های محاربوی علیه داعش را به اون سطحی که لازمه در سطح استراتژیکی بر علیه ازیا اقدامات را انجام بده ندارن.
محمد رادمنش، یکی از سخنگویان وزارت دفاع جمهوری مخلوع و آگاه امور امنیتی، با رادیو آزادی صحبت میکرد.
برنامه خبری رادیو آزادی.
حکومت طالبان گفته که روسیه از وزیر خارجه آنها دعوت کرده تا در نشست بعدی فرمت مسکو در مورد افغانستان شرکت کنه. رسانه ها میگویند که نشست قرار است در اکتبر امسال برگزار شود. جزئیات بیشتر فائزه ابراهیمی داره.
پس از درخواست‌های مکرر حکومت طالبان برای شرکت در نشست‌های فرمت مسکو درباره افغانستان، وزارت خارجه طالبان مدعی شده است که برای شرکت در نشست بعدی دعوت شده است. حکومت طالبان در بیانیه‌ای که از سوی وزارت امور خارجه آنها منتشر شده نوشته است که دیمیتری ژیرنوف، سفیر روسیه در کابل، در دیدار با امیرخان متقی، سرپرست این وزارت، دعوتنامه را به وی تحویل داده است. ضیا احمد تکل، معاون سخنگوی وزارت امور خارجه حکومت طالبان، در پیامی که بر رسانه ها ارسال شده گفت که امیرخان متقی نشست فرمت مسکو را از نظر هماهنگی با کشورهای منطقه مهم خوانده است.
متقی صاحب در روسیه لبلن سخمان.
محترم متقی از دعوت روسیه تشکر کرد و افزود که فرمت مسکو نقش مهمی در ایجاد هماهنگی بین منطقه دارد و ابراز امیدواری کرد که کابل و مسکو از این دیدار روابط دیپلماتیک خود را بهبود بخشند.
در اعلامیه حکومت طالبان نوشته نشده است که نشست بعدی فرمت مسکو چه زمانی برگزار می شود. اما برخی رسانه‌های داخلی نوشتند که این نشست قرار است در ماه اکتبر برگزار شود. سفارت روسیه در کابل و وزارت خارجه روسیه از دیدار دیمیتری ژیرنوف با امیرخان متقی هیچ اطلاعات منتشر نکردند. دور بعدی نشست فرمت مسکو ششمین دور این نشست است که حکومت طالبان در این دور نیز دعوت شده است. در سومین دور نشست فرمت مسکو هم که در پایان اکتبر سال 2021 برگزار شد، نمایندگان حکومت طالبان دعوت شدند، اما با وجود درخواست‌های مکرر حکومت طالبان، نمایندگانش به دو نشست بعدی دعوت نشدند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در آن زمان بر رسانه‌ها گفت که حضور آنها در هر نشستی که در مورد افغانستان بحث شود مهم است. پنجمین نشست فرمت مسکو با حضور مشاوران امنیت ملی و نمایندگان روسیه، هند، ایران، قزاقستان، قرقیزستان، چین، تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان برگزار شد. این مقامات بیشتر بر ایجاد یک حکومت همشمول در افغانستان و مبارزه جدی با تروریسم تاکید داشتند.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
حال هم در مهمترین های جهان میشنوید که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه میگوید اگر اوکراین از مهمات خوشه‌ای علیه نیروهای روسی استفاده کنم، مسکو اقدام مشابه خواهد کرد. یک مقام نظامی اوکراین اواخر هفته گذشته گفته بود که کشورش اولین معموله این مهمات را از ایالات متحده به دست آورده. ستار فروغ جزئیات میده.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در مصاحبه‌ای که امروز از تلویزیون دولتی این کشور پخش شد، از اقدام ایالات متحده برای فراهم کردن مهمات خوشه‌ای به اوکراین انتقاد کرد. پوتین گفت که اگر چنین تسلیحات بر ضد نیروهای روسی در اوکراین استفاده شود، مسکو حق اقدام متقابل را برای خود محفوظ نگه می‌دارد. پوتین استفاده قوای روسی از مهمات خوشه‌ای در اوکراین را رد کرد. اما کیف و نهادهای استخبارات غربی دریافته بودند که نیروهای روسی اندک پس از آغاز تهاجم بزرگ بر اوکراین در ماه فوریه سال 2022 از مهمات خوشه‌ای کار گرفته بودند. بیش از 100 کشور در جهان استفاده از این مهمات را ممنوع کردند. ایالات متحده در هفتم ماه جولای اعلام کرد که مهمات خوشه‌ای به اوکراین خواهد فرستاد. سپس یک فرمانده ارشد اردوی اوکراین به روز پنجشنبه هفته گذشته تایید کرد که کشورش اولین محموله این مهمات را دریافت کرده است. جنرال الکساندر تارناوسکی، فرمانده عملیات نیروهای مشترک اوکراین، در مصاحبه با شبکه تلویزیونی CNN گفت که اردوی اوکراین هنوز از مهمات خوشه‌ای استفاده نکرده و از آن در ساحات غیر نظامی کار گرفتن نخواهد شد. در همین حال معامله به میانجیگری سازمان ملل متحد در مورد صادرات غله اوکراین در صورت عدم توافق روسیه فردا تمدید نخواهد شد. آخرین کشتی حامل غله اوکراین امروز یک شنبه از توقفگاهش حرکت کرد. روسیه از 27 ماه جون از ثبت انتقالات بیشتر غله خودداری کرده است. یک سخنگوی ملل متحد به روز جمعه گفت که آنتونیو گوترش سرمنشی این سازمان منتظر پاسخ پوتین در مورد پیشنهاد تمدید این معامله است. بر اساس گزارش، وصل دوباره بانک روسی موسوم به راسل خوز بانک با سیستم بین المللی انتقال پول شامل پیشنهاد است. اما پوتین دیروز گفت که این پیشنهاد را ندیده. روسیه برای لغو توافق صادرات غله اوکراین با تکرار تهدید کرده است. این توافق در هفته مایمه برای دو ماه تمدید شد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
پیام های شما تا لحظات دیگر. اکنون میشنوید که آرایشگری یکی از شغل های مورد علاقه زنان است. این عرفه با ظرافت در سر تا سر جهان طرفداران زیاد داره، اما برخی زنان میگویند که به خاطر فعالیت آرایشگاه میکنند که از این طریق خانواده های خودانه نان میدهند و نانآور خانواده های خود هستند. در این گزارش با یکی از این زنان گفتگو کرده ایم که فایزه ابراهیمی تهیه کرده.
زړه می ډیر زیات ترخوي او دا دکان ما د زړه په وینو جوړ کړی دی. اوس زه نه پوهیم چې زه دا دکان سره رقم کم نور
پایین. این زن 50 ساله که به دلیل مسائل امنیتی نمی خواهد نامش در این گزارش ذکر شود اصالتا از ولایت میدان وردک است، اما اکنون در کابل زندگی می کند. او در سال 1370 از دپارتمنت روسی پوهنزه زبان و ادبیات پوهنتون کابل فارغ التحصیل شده و به گفته خودش پس از جنگ های آن سال به قرقیزستان رفته و 10 سال زندگیش را در آنجا گذرانده است و از آن سالها به خوبی استفاده کرده و آرایشگری را آموخته است. این زن آرایشگر که 3 سال در قرقیزستان کار کرده میگوید که به دلیل عشقش به کشور برگشته و کارش را از یک دکان کوچک شروع کرده و اکنون یک سالون بزرگ دارد.
مدتی
در آنجا کار کردم، بعد خواستم به کشور برگردم. این کار را از کابل شروع کردم. 15 سال است که در این حرفه کار میکنم. قیچی، موی، تونی، صاف کردن مو، ناخون و آرایش، همه این کارها را انجام میدهم.
شان و سینگار طول کار نسکم.
این خانم میگوید 6 شاگرد و 2 کارگر دارد که با تعطیل شدن آرایشگاه ها همه آنان بیکار میشوند.
کلچ کابل تراغلم کار میدی دیر وره دکان نشروع.
وقتی به کابل آمدم از یک دکان بسیار کوچک شروع به کار کردم. ابتدا فقط کار خودم را انجام میدادم، بعد کارم را گسترش دادم، چند شاگرد گرفتم، آموزش دادم و حالا همه بیکارین.
اوس به طول بیکارشین.
این خانم میافزاید که سرپرست خانوادهش نیست هست.
فقط زب کور که کار کم، میرم بیکار دی، خاک خسر میرسدی.
تنها من در خانه کار میکنم، شوهرم بیکار است. خوشو و خسار فرزندانم هستند. خسارم 2 سال است که معاش تقاعد خود را دریافت نکرده است. من هستم که کار میکنم و خرج خانه را میدهم. حالا که بیکار شوند کی خرج خانه را بدهد؟
اکور به مدیر دیر مشکلات میخوام خشی.
او توقع دارد که حکومت طالبان تصمیم خود را پس بگیرد و تلاش نکنند افغانستان را برای زنان به گفته او به جهنم تبدیل کند.
امید من این است که امارت در تصمیم خود تجدید نظر کند. این فقط مشکل من نیست، بلکه مشکلات همه زنان افغانستان است. بیشتر از آن زنان را دیگر اذیت نکنید. افغانستان را به زنان به جهنم تبدیل نکنید.
دوزخ گرزولیده.
بر اساس دستور شفاهی ملا هبت الله خونزاده رهبر طالبان، وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در مکتوب اعلام کرده که پس از سوم ماه اسد سال جاری خورشیدی آرایشگاه های زنانه در افغانستان بسته شوند. این ممنوعیت و دیگر محدودیت های طالبان بر کار، تحصیل و فعالیت های اجتماعی زنان اعتراضات را در داخل و خارج از کشور به همراه داشته، اما طالبان در هیچ مورد از تصمیم خود عقب نشینی نکردند.
تشکر از این که با رادیو آزادی هستین. آیا سریال گلچهره را شما تماشا کردین؟ اگر کردین پس دهی گزارش با کسانی که دهی سریال نقش بازی کردن ما گفتگو کردیم. شکریه. کسی که در نقش مرکزی است به نام شگوفه بارکزی، ای گفته که این سریال برش بسیار زیاد یک پیام مهم داره که میخواید به دخترها برسانه. بیاین که دهی گزارش با هم بشنویم.
چهره؟
بله پدر جان.
دخترم کارایت خوب پیش میره؟
بله پدر جان، نگران نباشین.
بچین بیبی که چیز
گلچهره سریال افغانی است که پس از حاکمیت طالبان در افغانستان ساخته شده است. گلچهره دختری است که از سنف 12 فارغ شده و با فامیل 3 نفری، پدر، مادر و یک برادرش زندگی میکند. گلچهره به خواست پدرش با یک دکتر نامزد میشود، اما به علت دخالت و مشکلات خانوادگی این پیوند از هم میپاشد.
که نمیخوام که در مورد زندگی ما کس تصمیم بگیرم. من خودم تصمیم زندگی خودم میگیرم. یک بار پدرم
دمارد. شگوفه بارکزی بازیگر این سریال در نقش گلچهره که اولین تجربه سینماییش است میگوید سریال گلچهره پیام است به دخترانی که از حقوقشان آگاهی ندارند.
پیام ما از طریق سریال گلچهره ویده خود دختر خانم هایی است که قربانی خواهشات فامیل خود میشه. نمیخوایم که مثلا ما دختر بگویم که تو در مقابل پدر و مادر تستاد باشه، ولی هر دختر حق داره که از حقوق خود دفاع کنه. سریال گلچهره می بود که در ابتدا فامیل که تهر تصمیم می گرفت گلچهره قبول می کرد. وقتی که واقعا دیگه صبر و حوصله‌اش به اوجش رسید و بالاخره صدای خود بلند کرد، یعنی بعد از این من خودم تصمیم می گیرم.
شگوفه می گوید بازی در این سریال برای او عاری از چالش نبوده است. به گفته شگوفه او در مبارزه با فامیل، اقارب و حتی حکومت طالبان در این سریال بازی کرده است.
زمانی که سریال گلچهره رو مصاحبه نکردیم تا بن حراس از حکومت که فعلا حاکم افغانستان شده همه گی یک ترس داشتن که چه قسم خواهد شد. ولی خوشبختانه زیادترین قسمت ها رو ما در داخل خود خانه داشتیم. سیار کم زنه های ما بیرون از محیط خانه بود. ما از طریق اطلاعات فرهنگ مکتوب داشتیم که ثبت سریال میکردیم. چالش های خود داشت.
سریال گلچهره توسط نهاد فرهنگی نمارسانه تولید و نشر شده است. این نهاد از طریق چینل یوتیوبش سریال ها و فیلم های تولیدی اش را نشر می کند و بعد دسترس مخاطبان قرار می دهد. لیلا همدرد از هنرپیشه های سابقه دار سینمای افغانستان با نام ملکه نقش مادر نامزد گلچهره را بازی کرده است. او که نخستین بار است نقش منفی را در سینما داشته در مورد هدف آن برادی آزادی گفت.
نقشی که من در سریال گلچهره داشتم پیام مهی بود برای مردم. یک مادر نباید به خاطر خواسته های خود و به خاطر غروری که داره زندگی اولاد خود و زندگی یک دختر بیچاره مظلوم جوان تباه بسازد. زیرا کمیت طالبان برای شخص خودم قدر دشوار بود که من وقت از خانم را آمدم میرفتم در برای سبکر میکردم که چی وقت طالبان میاین و این کار ما را استاپ میکنن و بسیار دلهوری زیاد ما این سریال ثبت کردیم و به اتمام رساندیم.
صدام دلاور کارگردان سریال گلچهره بر رادیو آزادی گفت تولید سریال گلچهره زیر سایه طالبان مانند گذشتن از هفت خان رستم بود. او افزود
تولید در افغانستان در شرایط فعلی خیلی سخت است و گذشتن از افغان رستم است که به این سادگی اتفاق نفتید و ما تمام چالش ها و صدرهایی که وجود داره همه را متحمل شدیم و به هدف از این که بتانیم مبارزه کنیم و کشتی که در حال غرق شدن است را بتانیم به سایل مقصود برسانیم به نظام فعلی و به مردم احساس از این را بتیم که سینما نه در تقابل با دین است نه با نظام است. سینما میتونه که خیلی خوب مسمر و در رای راست قدم بگذاره و میتونه خیلی خوب واقع شد.
به گفته آقای دلاور استقبال مردم افغانستان از هر گوشه جهان در برابر سریال گلچهره سبب شد تا همه چالش ها و مشکلات را که در زمان تولید این سریال روبرو شدند فراموش کنند و احساس خوبی داشته باشند. صدام دلاور میگوید حکومت طالبان باید از سینماگران حمایت کند. او افزود در حکومت گذشته نیز سینما مورد حمایت قرار نداشت و مردم هم دیدگاه خوبی نسبت به سینما نداشتند. با این حال برخی از هنرپیشه هایی که به خاطر مشکلات امنیتی در برابرشان افغانستان را ترک کردند وضعیت سینما را زیر حاکمیت طالبان ناامید کننده می‌بینند. یاسمین یارمل هنرپیشه سینما در این مورد به رادیو آزادی می‌گوید.
سینما امروز در افغانستان نقش را که باید بازی می‌کرد و باید مؤثر و واقع می‌شد که متأسفانه در چنین شرایطی که در افغانستان حاکم است هیچ امکان نداره و اگر امکانم داشته باشه یک چیز ناقص است، چون که سینما با وجود که یک پدیده وارداتی در افغانستان است ولی روی هم رفته جزء از فرهنگ است و بیانگر واقعیت‌های جامعه است که موجودیت سینما در تمام جوامع بشری اتمی است. متاسفانه امروز در افغانستان وجود نداره.
گلچهره در حالی در افغانستان ساخته شد که پس از حاکمیت طالبان و محدودیت بر سینما و سینماگران شمار زیاد سینماگران و هنرپیشه های فیلم و سینما افغانستان را ترک کردند و برخی از آنها هم با مشکلات اقتصادی در داخل افغانستان به سر می برند.
پیام ها و نظریات شما.
باغلان است منطقه گرده و لب سراغ قر. چاش ماه پیش با ما مردم چکین کرده بود یک آبسیر آرد یک پنج کلو روغن یک کم دال مال میده تا شاش ماه میشه همین گماز. چکین شدگی مال ما نیز در قشلاق میده مردم گاوشا موترشا خانه همسایه برده میمنه خودشا تیر میکنه. با ما مردم خود نمیرسه. یک چرای ما مردم میشد سنده من بالا است. روزمزی هم نمیتنم حالی 53-54 هستم. آش تایال داریم آش نانخور. همین چرای ما میشد خالی حالی گماز شش مای میشد تال مای وود تال گماز با ما تال هیچ تواجه نیست. اگر چرای علاج داره همی را خیگن جای ادرس بیتی ما برویم کاکا مقا.
اگر همه شرایط حکومت دری باشه مردم افغانستان هم از گشنگی میمورن. سازمان ملل متحد بعد به فکر این ملت باشه. اینا همه گردن میرن روستاها روست خبرنگاری وجود نداره. مردم از گشنگی مره. در سنه 50-51 هم همین گونه بود که مردم از گشنگی مردن.
عبدالحمید غوری هستم از ولایت غور.
فعلا در ولایت هلمند هستم. خود ما هیچ کمک نمیشه، مهاجر هستیم. مستاد هیچ چی خود با نمیشه. خود دیگه مردم میشه که موتر داشته باشه، واسطه داشته باشه، باز نه هر چی میته. نمایی چی نمیته. خود ما باید کمک شو.
آیسته آیسته رسیدیم به نیمه دوم این ساعت. تشکر از همراهیتان. فرشته نگاه است میزبانتان در برنامه. تا لحظات دیگر برنامه هفته‌وار کاروان زهر آماده نشر خواهد بود، اما پیش از آن فشرده خبرهای افغانستان و جهان را به شما داریم. برنامه جهانی غذا می گوید که در نتیجه کمک های وسیع به مردم افغانستان، شمار افرادی که در این کشور غذای کافی ندارند از 20 میلیون نفر در زمستان و بیش از 15 میلیون نفر در ماه می 2023 کاهش یافته. اداره هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد یا اوچا می گوید که افغانستان یکی از کشورهای خیلی آسیب پذیر در برابر تغییرات اقلیمی است. به گفته اوچا، خشکسالی در افغانستان در حال تجدید است که بر اثر آن زندگی مردم متاثر شده و گرسنگی افزایش می‌یابد. شمار تلفات ناشی از سرازیر شدن سیلاب و لغزش زمین در کره جنوبی به 32 نفر رسید. بر اساس گزارش رسانه‌های این کشور، 6 جسد صبح امروز از یک تونل در شهر مرکزی اوسونگ یافت شد. دست کم 10 تن از افراد هنوز ناپدیدند. و تیم ملی کرکت بنگلادش در دومین بازی 20 اوره تیم ملی کرکت افغانستان را با تفاوت 6 ویکت شکست داد.
کاروان زهر. با سلام و وقت شما بخیر. من و همکارانم شما را به این برنامه کاروان زهر خوش آمدید میگیم. در این برنامه کاروان زر از عواقب ممنوعیت کشت کوکنار در افغانستان بر جهان برایتان خواهیم گفت.
اگر افغانستان جلوی کشت کوکنار را بگیره، کدام کشور دیگه باید قربانی بده که بری تعداد معتاد در دنیا وجود دارد؟
در یک گزارش خواهید شنید که راندن معتاد از خانواده بر زندگی وی پس از ترک اعتیاد چه تأثیراتی به جا می‌گذارد.
فعلا نمیتونم مثل اوایل اول با دوستای خود، مثلا با فامیل خود، با اقارب خود رفت آمد بکنم.
یک متخصص تداوی معتادان برای ما خواهد گفت که در کدام حالت یک معتاد دست به انجام جرایم میزند.
در صورتی که یک شخص تداوی نشود، ممکن هست برای فامیل و برای اجتماع مشکل به وجود بیاره.
عبدالرؤوف چگونه به یک بارگی از فعالیت‌های اجتماعی به مخل نظم اجتماعی مبدل شد؟
دیگه او اعتبار که پیش مردم داشت، پیش همقریا داشت، پیش همسایه داشت، اعتبارش نمون.
بشیر از عروسی با دختری که مادرش باوی انتخاب کرده انکار میکند. این که چرا، دلیل آن را در یک درامه میشنویم.
آره شما راستی خواست کنیم میرین و مره نامزد میکنین؟
آه بچه، براستی میرم و برای تو بخیر دستمال میاره.
آله کت مخو یک مشاره میکدین.
به حال هم مطلب نخست برنامه. نهاد تحول در پالیسی مواد مخدر بریتانیا میگوید که کاهش در کشت کوکنار در افغانستان سبب کاهش در دسترسی به هیروئین در بریتانیا خواهد شد. این نهاد با توجه به تجربه سال 2000 میلادی میگوید کاهش در دسترسی به هیروئین سبب خواهد شد تا معتادان در این کشور با استفاده از مواد مخدر کیمیاوی همانند شیشه و فنتالین رو بیاورند. متخصصان مبارزه با مواد مخدر میگویند با توجه به گستردگی بحران اعتیاد در جهان و با بلند رفتن قیمت مواد مخدر، کشورهای منطقه شاهد ترویج کشت کوکنار خواهند بود. شرح تحقیق این نهاد بریتانیایی را در گزارش همکار ما میشنویم.
نهاد تحول در پالیسی مواد مخدر بریتانیا 5 سناریو را در پیوند به تصمیم حکومت طالبان در رابطه به منع کشت کوکنار پیش بینی کرده است. سناریوی نخست این است که تصمیم طالبان برای منع کشت کوکنار پایدار نخواهد بود. زیرا با توجه به تجربه سال 2000 تا 2001 میلادی، طالبان از حکم منع کشت کوکنار به عنوان ابزار برای جلب کمک ها و همکاری جامعه جهانی استفاده می کند. در حالی که با توجه به وابستگی اقتصادی دهقانان به عاید کوکنار، این مسئله می تواند مردم را در برابر حکومت طالبان قرار دهد. سناریوی دوم این است که منع کشت کوکنار در افغانستان دوام خواهد کرد و در چنین حالت با بلند رفتن قیمت تریاک و هیروین در بازارهای جهان، کشت کوکنار در کشورهای منطقه ترویج خواهد شد و لابراتوارهای تولید آن نیز ایجاد خواهد شد. پیشبینی سوم نهاد تحول در پالیسی مواد مخدر این است: در صورتی که کشورهای دیگر نتوانند به تقاضا به مواد مخدر در بازارهای جهان پاسخ دهند، در چنین حالت سناریوی خطرناکتر این است که معتادان مواد مخدر در اروپا به ویژه بریتانیا به انواع تازه مواد مخدر به شمول شیشه و فنتالین رو خواهند آورد. این نهاد بریتانیایی نوشته است که فصل خزان امسال ثابت خواهد کرد که آیا طالبان در منع کشت کوکنار جدی‌اند و یا خیر، و به گفته این نهاد تا 18 ماه دیگر تأثیرات کاهش در تولید هیروئین در افغانستان بر بازارهای جهانی روشن خواهد شد. بر بنیاد ارزیابی سازمان ملل متحد، در سال 2022 میلادی بیش از 80% هیروئین جهان در این سال از تریاک افغانستان تولید شده بود. تحقیقات نهادهای صحی بریتانیا نشان می‌دهد که در این سال از 40 تا 45% هیروئین مصرف شده در این کشور از تریاک افغانستان تولید شده و به بریتانیا قاچاق شده بود. امیر خان متقی وزیر خارجه حکومت طالبان هنگام سخنرانی در یک اجتماع در کابل تایید کرده که افغانستان در 20 سال گذشته بزرگترین کشور صادرکننده مواد مخدر در جهان بوده است.
افغانستان که به سطح جهان بزرگترین کشور تولید کننده تریاک و هیروئین بود، این هم بخشی از اقتصاد بود. امروز که معتادان را جمع‌آوری می‌کنید، آمانه کشت کوکنار می‌شوید، طبعاً اقتصاد زیان می‌بیند.
بر بنیاد گزارش‌های سازمان ملل متحد، در 20 سال گذشته بیش از 80% تریاک افغانستان از هلمند به دست می‌آمد و طالبان بر بیشترین اراضی در این ولایت کنترل داشتند. متخصصان مبارزه با مواد مخدر با توجه به گستردگی مشکل اعتیاد در جهان، کاهش به یک بارگی کشت کوکنار و تولید مواد مخدر را خطرناک می دانند. سید نجیب الله احمدی، رئیس پیشین سروی مواد مخدر وزارت داخلی افغانستان، می گوید با کاهش کشت کوکنار در افغانستان، نیاز است تا تقاضا به مواد مخدر در جهان را کشورهای دیگر منطقه رفع سازند.
تقاضای کشورهای منطقه و فرامنطقه به مواد مخدر وجود دارد. اگر افغانستان جلو کشت کوکنار را بگیرد، کدام کشور دیگه باید قربانی بده که برای تعداد معتادی که در دنیا وجود دارد باید عرضه بکنه تا اینکه تقاضای زلالشان کفایت بکنه؟
هرچند تا حال سازمان ملل متحد به حکومت طالبان نتایج سروی‌هایشان را در رابطه با کشت کوکنار در سال روان نشر نکردند، اما سروی‌های تخمینی برخی نهادها نشان می‌دهد که کشت کوکنار در افغانستان به قدر قابل ملاحظه کاهش یافته است. از سوی دیگر برخی نهادهای بین‌المللی هشدار دادند که با توجه به وابستگی اقتصادی دهقانان به کشت کوکنار، در نبود برنامه‌های انکشافی از سوی حکومت طالبان، منع کامل کشت کوکنار میزان فقر را افزایش خواهد داد.
شنیدیم که نهاد تحول در پالیسی مواد مخدر بریتانیا از احتمال شدت بحران اعتیاد در این کشور هشدار داده است. به حال هم به مشکل اعتیاد در افغانستان برمیگردیم. روانشناسان میگویند که یک فرد معتاد میتواند در 6 ماه نخست اعتیاد به مواد مخدر روابطش را با جامعه و خانواده حفظ کند، اما پس از آن وی خودش را در جامعه بیگانه میپندارد و گوشه‌نشینی را ترجیح میدهد. معتادان نیز میگویند که گوشه‌نشینی و انزوا از خانواده و جامعه آنان را برای همیش به اجتماع معتادان کشانده و امیدواری به برگشت به زندگی عادی را از آنان گرفته است. شرح موضوع در این گزارش همکار ما.
آسیب‌های ذهنی و روانی در جریان استعمال مواد مخدر در دراز مدت و کوتاه مدت متفاوت است، اما در دراز مدت در کنار اثرات دیگر باعث انزوای فرد معتاد در جامعه می شود که با ترک خانواده آغاز شده و بعداً در جامعه نیز منزوی می شود. روانشناسان می گویند مصرف مواد مخدر رفتار انسان را به تدریج با محیط و ماحولش تغییر می دهد و سبب می شود تا رابطه وی با اجتماع و خانواده قطع شود. محمد وامق شریفی روانشناس در یکی از مراکز تداوی معتادان علت انزوای فرد معتاد را به وجود آمدن تغییرات در ذهن و روان شخص معتاد می داند.
زمان خانواده از اینا حمایت نمیکنه و کسی هم نداره با اینا رابطه صمیمی برقرار بکنه، چون با اینا به خاطر برآورده ساختن نیازهای روانیشان میرن دنبال کسانی که قبلا مواد مصرف با اونا رابطه داشت، چون اینا زیاد یک مرحله اصلا احساس دلتنگی میکنن، احساس تنهایی میکنن و فکر میکنن که هیچ کسی مرا در دنیا درک کرده نمیتونه. تنها کسی که درک میکنه رفیق معتادم است، پس اینا روی میارن به رفیق معتادشان.
روانشناسان ذهنیت منفی نزد معتادان را علت کم علاقگی آنان برای برقرار کردن تماس با خانواده، دوستان و دیگر افراد جامعه می دانند و به این نظرند که دوام انزوای معتاد پس از تداوی هم سبب می شود تا فرد معتاد حتی پس از تداوی نیز کمتر به برگشت به محیط اولی علاقمند باشد. سید یک تن از معتادان مواد مخدر می گوید آغاز نشه برایش لذت بخش بود، اما اکنون نشه برایش آن لذت اولی را ندارد. وی میگوید مصرف مواد مخدر باعث شد تا او از خانواده و جامعه دور و نسبت به آنان کم علاقه شود.
فعلا نمیتونم مثل اوایل اول با دوستای خود، مثلا با فامیل خود، با اقارب خود رفت آمد بکنم یا بیشینم بخندم، در مجالس عروسی باشه، در خدای نخواسته دیگه مجالس ها باشه. دیگه گوشه نشینی از اونجا احساس کردم که من گوشه نشین شدم، دوستان رو متوجه میشدم که مثلا فلانی دوست اومده رو علاقمندیم کم شده بود نسبت به اونا، خود ازشان فرار میدادم، دوست داشتم همیشه در جایی باشم که مثلا کس مرا نبینه.
روانشناسان میگن رفتارهای منفی معتادان مانند دوزی و کاروبار مواد مخدر هم بر جایگاه اجتماعی معتادان تأثیر منفی به جا میگذارد و مردم با آنان تماس نمیگیرند. اما خانواده احمدشاه که دو پسرش معتاد به مواد مخدر است، این آزمون را به خوبی سپری کرده است.
دوی بنی متواتر تداوی کنم.
من به گونه منظم ولی با زحمات زیاد آنان را تداوی میکنم. من تا حال حرف را به اینجا نکشانیدم که امسایه و دیگران به پسران من پودری بگویند، اما مردم از اعتیاد آنان خبر هستند. مردم دیدند که آنان عمل دارند.
تعداد زیاد معتادان در کوچه و بازار به فکر پیدا کردن پول مصرف مواد مخدرند و از خانواده هایشان جدا در محلات تجمع معتادان به سر میبرند. اما این وضعیت برای خانواده ها مانند زمان الدین آزاردهنده است.
پارسال که ایم از ایران که آمده بود خانه باز بیادر مارسی کرده بود، بعد ما چیز نیامده بودم و چیزی آرسی ما که بیادر مارسی داشت از شب خینه بیا پاش دیگه بسیار قد رنج میبردیم که چرا نمیه خوب مامای از باید بیاده یا اشتراک کنه دیگه خوشی غم.
از نظر روانشناسان اوایل نشه لذت بخش است و یک معتاد میتواند تا مدت 6 ماه زندگی را مدیریت کند، اما با مرور زمان و پیشرفته شدن اعتیاد با انزوای اجتماعی روبرو میشود. روانشناسان همچنان میگویند دوام استفاده مواد مخدر دایره اجتماعی بر معتاد را تنگتر میسازد و همه به دلیل نشه از شخص معتاد دوری میکنند.
کاروان زهر در این برنامه تمامی ابعاد مواد مخدر بررسی می‌گردد. باید داشته باشید که این برنامه را در وبسایت، صفحه فیسبوک و توییتر رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می‌توانید.
شنونده‌های عزیز، شما می‌توانید نشرات رادیو آزادی را به طور 24 ساعته از ساعت 6 صبح الا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر و از ساعت 6 شام الا 6 صبح روی موج متوسط 1296 بشنوید. در مصاحبه این هفته نیز به یک مشکل معتادان پرداخته ایم. روانشناسان می‌گویند که اعتیاد بیماری روانی و ذهنی است و با معتاد باید همانند مجرم نه بلکه یک بیمار برخورد صورت گیرد. همکار ما در مصاحبه با دکتر ارشاد منصور از وی پرسیده که چرا مردم به معتاد به چشم مجرم نگاه می کنند. برخورد نادرست با معتاد و با دید بد به وی نگاه کردن در روش وی چه تغییری به وجود می آورد؟ دکتر منصور ابتدا در رابطه به نوع بیماری اعتیاد صحبت می کند.
این بیماری در برگیرنده تغییرات مرضی در روان انسان و در جسم انسان می باشه. در عین حال ابعاد دیگه نیز داره. همی وابستگی به مواد مخدر و مجبوریت یک شخص به استفاده از مواد مخدر ای یک بیماری هست و در اینجا تمام ازی مثل مریضی های دیگه حق دارند که تداوی شوند، کمک دریافت کنند و در صورتی که یک شخص تداوی نشود
ممکن هست برای فامیل و برای اجتماع مشکل به وجود بیاره و در این وقت اون حالت است که اکثر مردم از اونا متنفر میشن و اونا را به چشم بد میبینن که خودش در اکثر موارد باعث از این میشه که امراشان رفتار تبعیض آمیز شوه.
وقتی اعتیاد مانند بیماری های دیگر بیماری است، پس چرا مردم به معتادان به حقارت نگاه میکنند و مانند یک بیمار با آنها رفتار نمیکنند؟
وقتی که یک کسی به مواد مخدر آغشته میشه، وابسته میشه، اونا به مرور زمان فعالیت هایی را مجبور میشن که دست بزنن. اونا خلاف اصول اجتماع، اصول قانونی هست. به این اساس به اینا به دیده تحقیرآمیز دیده میشه و در عین حال استفاده از مواد مخدر یک لکه بد بر شخصیت از این انسان ها به حساب می آید که این کلش باعث میشه که تداوی معتادین مغلق بسازه و اونا به آسانی آماده تداوی نشوند. بالاخره حمایت فامیل از دست میتر با مشکلات اقتصادی مواجه میشه. اونا طبعا دست میزنن به جرائم که در این حالت باز برای همه مشکل به وجود میارن.
به چشم مجرم دیدن معتادان و برخورد بد با آنها معتادان را با چه مشکلات روحی و روانی مواجه میکنند؟
اگر به معتاد به دیده جرم دیده شود، در این صورت اونا را از تداوی دل سرد میکنن. چون تداوی از یافت طولانی مدت هست و در اون تداوی فقط استفاده از ادویه مهم نیست، بلکه فامیل، اجتماع و افرادی که در زندگی معتاد مهم هستند باید با اینا کمک کنند. اگر یک کسی را به دیده مجرم میبینیم، ممکن هست که رفتار ضد اجتماعی را در پیش بگیرن و برخورد تحقیرآمیز مردم اونا را تحریک بکنه و دست به جرم و دزدی و حتی قتل و غارت بزنن.
توصیه شما به خانواده های معتادان چیست؟ چگونه باید با اعضای مریض معتاد خود رفتار کنند؟
اگر یک کسی در کلینیک بستر میشه، در این مدت حمایت فامیل خود داشته باشه، آیا وقتی که بعد از بستر شدن به خانه برمیگرده، اونا را در آغوش خانواده طور جای بتن که دوباره با معتادین نشست و برخاست پیدا نکنن و مسئولیت سالم پیدا کنن، با کمک فامیل تداوی اونا اکثر موفق میباشه. در غیر از او نتیجه تداوی بسیار خوب نیست و اکثرا دوباره به استفاده از مواد مخدر رو میارن.
مردم هم چگونه میتوانند بفهمند که معتادان مجرم نیستند بلکه بیمار هستند و باید مانند بیمار با آنها رفتار کرد؟
اگر اجتماع در مجموع و فامیل ها در مجموع بفهمند که چطور جوانای خود، چطور فرزندای خود از مواد مخدر دور نگه کنند، چطور اونا را بفهمانند خطرات و عواقبش، چطور اونا را از گشت و گذار با معتادین، از محیط هایی که در وجه از مواد مخدر استفاده میشه و از تفریح های ناسالم اونا را آگاهی بتن، ای در یک مرحله در بخش وقایه، در بخش کنترل مواد مخدر مهم هست. و وقتی که کسی به مواد مخدر معتاد میشه، ای یک مرحله است که همه باید به فکر ای شوند که چطور در بخش تداوی زو کمک کنند، چطور بتانند او را از پیشرفت به این مریضی برگردانند. بناهن اونا به کمک ضرورت دارند، اونا به همدردی و به رهنمایی ضرورت دارند که کلش فقط زمان ممکن است که همه آگاهی پیدا بکنند درباره خطرات و عواقب استفاده و آگاهی پیدا بکنند در ای که چطور میتونن با استفاده کننده های مواد مخدر کمک کنند که اونا از استفاده روگردان شوند و به زندگی عادی و به زندگی سالم رو بیارن.
یک نظام حاکم باید از چه روش های استفاده کنند تا مردم بفهمند که معتادان مجرم نیستن و باید به شکل یک مریض همراهشان برخورد شود؟
یک مسئولیت وزارت صحت عامه و تمام وزارت های مربوطه هست که با مردم در رابطه با برخورد با معتادین آگاهی داده شوند. چون اگر هر کسی، هر فامیلی و در هر محیطی که مردم معتادین میبینند اونا را حمایت کنند و راه های تداوی را برشان نشان بدن، تشویقشان بکنند، این کلش در تداوی مواد مخدر نقش مثبت داشته میتواند و اصلا تاکید به این شود که هر کسی به مواد مخدر آغشته شده میتونن. افراد بسیار خوب و افراد بسیار سالم به حالات مواجه میشن که اونا به دام اعتیاد میفتن و ضرورت به تداوی، ضرورت به همکاری دارن که چطور از این مشکل نجات پیدا کنند.
در این بخش برنامه هم نوبت خاطره برنامه است. عبدالرؤوف پیش از اعتیاد به مواد مخدر معمار توانا بود و در محل زندگیش سرگرم کارهای معماری بود و در کنار آن عضویت شورای محلی جوانان را نیز به دوش داشت و در فعالیت‌های اجتماعی سهم می‌گرفت، اما با معتاد شدن به مواد مخدر از هر گونه فعالیت باز ماند. حال مردم محل اعتمادشان بر عبدالرؤوف را از دست داده و نگران دزدی اموالشان توسط وی هستند. محمد الله همسایه عبدالرؤوف در رابطه با مشکلات به همکار ما قصه کرده که وی به مردم محلش به وجود آورده است.
قبل از اینکه این معتاد شوه بعضی از کارهای ساختمانی از این قریه را میکرد و در اینجا یکی از شورای جوانان از این منطقه عضو بود و در پالیز دوکان داشتن، نجاری هم میکرد، زندگی خوب داشت، مشکلات اقتصادی در کل نداشتن، بالای برادرهای خود زحمت میکشید، خرج و مصرف تحصیلشون رو پیدا میکرد. بسیار یک شخص خوب بود قبل از اینکه معتاد شوه. چیزی که مثلا پروگرام های اجتماعی میشد در منطقه ختم خیرات در کلزی عضو بود، یعنی تمام از این نظم و نظام از این کارها اجتماعی با دو شعب بود. جوانان هم نمیتونستم کوشه و بازار به جایی بگرده، بخاطر از اینکه بالا جوان ها خوب نظم و دیسپلین داشت. بعد از اینکه معتاد شد تمام از یه شغلاش ماند و فقط مواد میخواست و مصرف میکرد، یک مصرف کننده بود دیگه. او اعتبار که پیش مردم داشت، پیش هم قریه داشت، پیش همسایه داشت، او اعتبارش نموند. وقتی که نام گرفته می شد همه گی دروازه های خدا بسته می کرد، در نماز جمعه می آمد مردمی تو ایراز داشت که حال چپلق مرا شاید دوزی کنه یا بوت مرا دوزی کنه و کس بالاش کارهای ساختمانی رو نمی تونه، بخاطر از اینکه از لحاظ جسمی بسیار ضعیف شده بود و در تجارت و بازار آزاد که کار می کرد در اونجا کسرش اعتبار نمی کرد که امرا معامله کنه یا امراش خرید و فروش کنه. مردم نه پسرش نه خانمش در خانه های خود جای می داد، امراش به مکتب نمی رفتن، چون در ذهن مردمی تو یک مفکوره ایجاد شده بود که امرا یک پسر یک معتاد بگردی و تو معتاد میشی. و حتی پسرش بعضی از سنفی هایش بچه های منطقه تا نمیدادن یا بچه پودری یا بچه یک معتاد دیگه، هم یک بچه شال تکلیف اصاب داره، درس خونده نمیتونه.
در این بخش برنامه هم نوبت درامایی برنامه است. در دراما میشنویم که مادر بشیر دختری را برای نامزدی به وی انتخاب کرده، اما بشیر زمانی که از این موضوع خبر می شود نه تنها از عروسی با او دختر انکار می کند، بلکه می گوید که هیچ عروسی نخواهد کرد. اینکه چرا بشیر آماده عروسی نیست و داستان از چه قرار است، ادامه آن را در این دراما با هم می شنویم.
مردکه یه گپ برد بگویم.
بگو چی میگی؟
گفتم بشیر جانه آل شکر جوان شده.
ایه خو من میفهمم که جوان شده، اصل گپ تا بگو.
گفتم حالا که ما تو زنده هستیم افتا و سر گوستیم، خوب میشه که اگه سنو و نواسگه که خدا به چشمای خود ببینیم، مقصدیم ایست که برای بشیر عروسی کنیم.
گپ خوب است، براستی هم که براش عروسی باید بکنیم، اما ای گپ چطو ده کلید گشت؟ نه که کدام دختر زیر چشم کدی چطو؟
آه دختر خود زیر چشم کدیم، دختر کاکا سالار ده قری خود ماست.
ما فهمیدم که کدام دختر پیدا کدی. خی چرا وقت برم نگفتی که حال برم میگی؟
ای دختر از دگه دخترها فرق داره، خود مادرش برم گفت که دختر ما با بچیت میتم.
مادرش خو برات گفته باشه، اما بابیش چطو؟
مادرش گفت که دل بابیش آمست، گفت فقط بیاین و دستمال ببرین.
ولو زن یه گپ دا دلم گشت.
چیه؟
این مردم چطو به دل خود دختر خود به ما میته؟ مقصدشان از این کار چیست؟ دخترشان خود کدوم عیب نداره؟
دختر همسایه ماست، مخو از خور ترکیمش ناسمش، دختر خوش اخلاق با کمال و خوش چیره است.
آله چرا بدگاه نمیتنش؟ در قریه ما خوب بچه ها کم نیست.
دلیلش است ما خانه قریه هستیم. مادرش گفت که هر کس میخواد اگه دخترش سیر باشه و زندگی آرام داشته باشه.
اگه تو باشه خب پروا نداره. گفتم که دختر کدام عیب نداشته باشه. خی شما سبو خانیشون برین. خواستگاره مرد باز پسان روان خود کردیم.
مادر بابی دختر در این باره بین خود مشوره کردن. بدان خود برم گفت که بیاین دستمال ببرین.
خو خی تو که میگی سعیز برین دیگه کارو شروع کنین.
خو چی وقت بریم؟
ما سبا بازار پشت سودا میریم دیگه صبح میریم.
خو سعیز دیگه صبح میریم بخیر.
لالا لالا خبر شدی؟
چی که پس که تو دویده دویده آمدی ها؟
تو خبر نداری؟
نی چی نه خبر دارم خیرت باشه
که بگوی مت شیرنی مخومیتی هنه؟
آمیتم زو چه بگو دیگه چی که پس؟
گپ از این قرار است که بابیم و بابیم سبا خوازگاری میرن برای دسمال میارن.
مزاق میکنی یا راست است؟
راست میگم اگه باورت نمیشه از بابیم پرسان کو.
بابا آ بابا
چی میگی بچم؟ اینا اینجا هستم.
اینا حالا بابایم کل قصه را برات میکنه.
چی میگی بچم جان؟
آره شما راستی خواستگاری میرین و مرا نامزد میکنین؟
آ بچم براستی میریم و برای تو بخیر دستمال میاریم.
حالا کتا مخو یک مشوره میکدین؟
آره به مشوره چی ضرورت از گله مادر؟ دخترم ها مشناسیم، فامیلش ها تو هم مشناسی. دختر کاکا سالار در قری خود ماست.
تو مجب گفایی میزنی ببو. ما که گفتیم که دختر بدرنگ است یا ای که فامیلش خوشم نمیایه؟ دختر فامیلش شما خوب مشناسین اما من را مشناسین.
ای دیگه چی مانا داره؟ تو را خوب پوره مشناسیم چطور نمشناسیم؟
اگه من را مشناختین باز نمیگفتی که برای توی میکنم.
نفهمیدم بچه مقصد از این گپ چی؟
حالا شما ایره نمیفهمین که من معتاد ایرین هستم؟ من خود نگاه کنه نمیتونم. شما بود مسئولیت زن و اولادم در گردن من مندازین.
بچه مال تو خود تنها نیستی. شکر مادر پلوی دستیم گل مادر.
بابا حالا تو من نمیبینی که من با ما از خانه گم هستم. زن و اولاد خود سرپرستی میخواید. من این مسئولیت به گردن گرفتن نمیتونم. بازی خود تنها مشکل من نیست بابو. ای خود سر از همه دختر بیچارم ظلم میشه. تو هم مادر یک دختر هستی. تو دختر تا بک بچه عملی میتی؟
آل ما خوب از او رزشون نخواستیم بچه. خودشون دخترشان به ما میتروی؟
بابو آل چشم از وان خود خانه و پیسه و جایداد ما گرفته. اما ما باید انصاف خود داشته باشیم.
خی چاریش چیست؟
چاریش نمیست که مال توی نمیکنم.
خی تو چی وقت هم با تو جره میگردی ها؟
تا وقتی که تداوی نکدیم و جور نشدیم.
آله بعد از آروسی هم خود تداوی خود کدم میتونی گل مادر.
بابو تو چرا گپ نمیفهمی؟ گفتمت که من معتاد هستم. معتاد معتاد یعنی مریض. آله مردم مریض تداوی میکنن یا برش توی میکنن ها؟
خود دلت دگه.
من میگم اول باید خود تداوی کنم باز توی کنم. اما اگر شما بدون اجازه من ازن بدین با سخت پشیمان خود شدین. اینه گفته باشم باز.
سپاس از این که برنامه این هفته کاروان زر را تا پایان دنبال کردین. تا هفته و برنامه دیگر شما را به خداوند یکتا امانت می کنم.
کاروان زهر شادی کنی ای دوستان، شادی کنی، شادی کنی ای دوستان، من شادم و سودم، من شادم و سودم، بوی جوانی بشنوه
پیمانه رد بزن. من چون شما آسودم، من چون شما آسودم، هرچند دارا ایام دارا بشه شما پیمودم. شادی کنی شادی کنی از پیدره